بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من سلام عرض میکنم محضر همه شما اساتید محترم و گرامی، مخصوصاً استاد عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر گلشنی، استاد گلشنی عزیز، که واقعا همیشه از آثار ایشون، فرمایشات ایشون، بنده به شخصه استفاده کردم و از علما و اساتیدی هست که پیوسته حامی تحقیقات در حوزه علوم انسانی، علوم اسلامی، علوم طبیعی با رویکرد و پیوستگی عمیق میان الهیات و طبیعیات بودن، پرچمدار علم الهی و دینی بودن و معتقد بودن که تحقیقات با رویکردهای پوزیتیویستی نمیتونه راهگشای مشکلات کشور ما باشه. و همینطور ریاست محترم دانشگاه تبریز، نماینده محترم مقام معظم رهبری در اون دانشگاه، هیئت رئیسه محترم، اساتید گرامی در دانشگاه های تبریز و گرامی می‌داریم یاد و نام استاد شهید آیت الله مفتح رو و تبریک میگم خدمت شما عزیزان. هفته پژوهش رو و همینطور روز وحدت حوزه و دانشگاه رو. بحثی که خدمتتون انشالله دقایقی هستم و قرار بود که اون رو مطرح بکنم، نقش حوزه و دانشگاه و وحدت حوزه و دانشگاه و همگرایی و همکاری حوزه و دانشگاه در حکمرانی اسلامی ایرانی هست. مستحضر هستید که مقام معظم رهبری حفظه الله هم در اون 5 مرحله‌ای که برای تحقق اهداف اسلام ذکر کردند، مرحله 5 رو نیل به تمدن نوین اسلامی و امت اسلامی ذکر کردند و هم در بیانیه گام دوم توصیه‌های بسیار مهمی رو مطرح کردند، از قبیل توجه به علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد مقاومتی، عدالت و مبارزه با فساد، دشمن شناسی و مرزبندی با دشمن، بحث توجه به سبک زندگی اسلامی. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که به عمل به این توصیه‌های بسیار مهم و نیز تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که الان معظم الله پیشنویسش رو در سال گذشته ابلاغ کردند، در سالهای گذشته ابلاغ شد و انشالله طبق قراری که هست در 1400 ظاهرن فرمودن که نهایی بشه و ابلاغ نهایی صورت بگیره، اینها تماما در گرو اون مرحله سوم و چهارمی هست که ایشون توی اون 5 مرحله مطرح فرمودن. یعنی مرحله سوم که بحث دولت سازی اسلامیه و مرحله چهارم که بحث جامعه سازی اسلامی هست، به خاطر اینکه اون تمدن نوین اسلامی رو اگر ما بخواهیم به قول فلاسفه علل اربعه اون رو ذکر بکنیم، بخشی از علل اربعه مستحضرید علل فاعلی هست، یعنی کارگزارانی که می توانند اون تمدن رو به وجود بیارن. این کارگزاران محصولات حوزه و دانشگاه هستند، خروجی های حوزه و دانشگاه هستند. بخشش اهداف و غایات هست که باز اهداف و غایات هم توسط فارغ التحصیلان حوزوی و دانشگاهی ما مشخص میشه. اصلا خود بینش تمدنی و رویکرد تمدنی به دین، رویکرد تمدنی به علم و نهاد علم در کشور، منتها تمدن متعالی، تمدن متعالی، دولت متعالی، این یه حکمرانی متعالی میخواد. عرضی که من میخواستم خدمتون داشته باشم و دقایقی با هم صحبت بکنیم این هست که در واقع اگر ما بخواهیم به این اهداف، ایده ها و آرمان های بزرگی که مطرح شده و مطرح میشه برسیم، همافزایی، همگرایی و همسویی حوزه و دانشگاه و نهاد علم و دین رو به شدت این مطالبه میکنه. هر گونه ناهماهنگی و تشتت و یا اقداماتی که در تعارض با علم باشه یا در تعارض با دین باشه و واگرایی بین اینها رو دامن بزنه، همجور که استاد ارجمند آقای دکتر گلشنی فرمودن، برای جامعه ما که دنبال یک تمدن متعالی هست و تمدن توحیدی رو دنبال میکنه، این شدنی نخواهد بود. این در گرو یه حکمرانی متعالی هست. ما الان از دو پارادایم در عرصه حکمرانی میتونیم صحبت بکنیم. یکی پارادایم متعالی هست که مبتنیست بر فرمایش خدای سبحان در قرآن کریم که میفرماید قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله تا آخر. و یک حکمرانی متدانی داریم. حکمرانی متدانی تمام همتش همین دنیا هست، کاری به عقبا نداره، در حالی که در حکمرانی متعالی علاوه بر دنیا عقبا هم مد نظر هست. در علم با روی کرد توحیدی علاوه بر دنیا عقبا هم مد نظر هست. در دین مد نظر ما علاوه بر دنیا عقبا هم مد نظره، بلکه اصالت با عقبا هست. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما در عقبا چیزی رو درو میکنیم که در این دنیا کشته باشیم، یعنی دنیا مزرعه هست. یک توجهی من میخوام بدم به خود مفهوم دین، ببینیم که در مفهوم دین چه عنصر کلیدی وجود داره. مستحضر تا بعد نقش دین رو من در حکمرانی اشاره بکنم و همینجور جایگاه علم رو در بحث حکمرانی و انشالله یه جنبندی داشته باشیم خدمتتون. ما دو دسته مفهوم داریم، یکی مفاهیم بسیط هست، یکی هم مفاهیم سازعیه. مفاهیم بسیط رو ما با یک جمله میتونیم معنا بکنیم. به عنوان مثال اگر از ما پرسیده بشه که صدق چیست، صداقت چیست، ما توضیح میدیم، میگیم رفتار و گفتار مطابق با واقع. کسی اگر سخن خلاف واقع بگه یا رفتار خلاف واقع، مثلا امانتدار نباشه، خیانت بکنه یا حرفی رو اونگونه که بوده نزنه تعمدن، این میشه دروغگو. اما اگر به ما بگن عدالت چیست، نمیتونیم اون رو با یه جمله تعریف بکنیم، چون عدالت یک مفهوم سازعیه. باید سازه عدالت رو ما ترسیم بکنیم و سازه ها در نظریه های مختلف متفاوته. همینجور هست مفهوم دین. مفهوم دین یک مفهوم سازعیه. دین چیست؟ در دین سازه‌ای که وجود داره حداقل سه تا رکن داره. یک رکن، رکن امر کننده هست، رکنیه که صاحب قدرته. رکن دوم رکنیه که نیازمند حمایته. خدای متعال به ما دستور میدهد، ما انسانها نیازمند نصرت الهی هستیم، نیازمند خود، اصلا عین نیاز هستیم دیگه، محتاج 100% به خدا هستیم، چون خدا ما رو به وجود آورده و خداوند هست که زندگی ما رو اداره میکنه و همه چیز ما از او هست، فیض دائم از او متوجه ما میشه و روز قیامت که به کارنامه اعمال ما رسیدگی میکند. پس یک قدرت، یک حامی، یک خالق، یک آفریننده، این طرف انسان، مخلوق، محتاج، نیازمند، نیازمند به فیض و فقیر الالله. خب این رابطه اطاعت رو خدا اینجا از ما میخواد که برقرار بکنه. یعنی بحث اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اینجا متولد میشه. بحث اتبعو اینجا متولد میشه. بحث لا تتبعو هم اینجا متولد میشه. از بحث تبعیته، بحث اطاعته، بحث اینه که ما انسانها پیوسته در حال فرمانبری هستیم، منتها باید ببینیم از چه کسی فرمان میبریم. آیا از عقل خودمون فرمان میبریم یا هواهای نفسانی خودمون مثلا فرمان میبریم؟ انسان دنبال وهم هست، دنبال غضب هست، دنبال شیطنت هست، دنبال عقل هست، دنبال وحی هست، چیه؟ خدای متعال میگه که اگر دنبال عقل رفتید، عقلتون با وحی سازگاره. اینا همسو میشن. عقل و وحی همسو هستن. وقتی که عقل با وحی همسو شد، دیگر قوای موجود در درون ما هم تغییر جهت میدن. قوه منفعت طلب ما تبدیل میشه به قوهی که دارای عفت هست، حدود الهی رو رعایت میکنه. قوه غضب ما تبدیل میشه به قوهی که شجاع هست. وقتی شجاعت داره، یعنی این که در برابر ظالمان میایستد. قوه وهم ما تبدیل میشه به حکمت. وقتی سرپرستی عقل و وحی رو قبول میکنه، تبدیل میشه به بصیرت، تبدیل میشه به هوشیاری، تبدیل میشه به این که ما مکرشناس باشیم، فریب دیگران رو نخوریم. خب این وقتی از ساحت فرد میاد به ساحت اجتماع، همینجور گسترش پیدا میکنه. یعنی وقتی ما از حکمرانی متعالی صحبت میکنیم که دین رو پذیرفته باشیم، دین با روی کردی که حضرت امام رحمت الله علیه مطرح میکرد، یعنی دستگاهی که میخواهد زندگی ما را بر اساس اوامر الهی ساماندهی بکند. سیاست جوهرش چیه؟ همین فرمان برداریه دیگه. یعنی در سیاست، دولت و حکمرانی ما یه عنصر اطاعت به عنوان عنصر مرکزی داریم دیگه. یعنی دولتی که قانونگذار است و مردمی که این قوانین را اجرا میکنند، شهروندانی که این قوانین را اجرا میکنند. اگر کسی بیاد بگه که من در بخشی از زندگی خودم فرمان بردار خدا میخوام باشم، اما در بخش دیگری از زندگی خودم میخوام فرمان بردار خدا نباشم، میخوام فرمان بردار خواسته های خودم باشم، این همونجاییه که شرک اتفاق میفته. و ما میگیم که مشهور در میان ما، میگیم خداوند شریک خوبیه. اگر کسی مشرک شد، میگه من هیچیشو نمیخوام، همش مال همون شریک باشه دیگه، که سر از کفر و طغیان و استکبار و اینها در میاره. یعنی همون چیزی که برای مسیر ابلیس اتفاق افتاد. خب زامن اجرای این مسئله چیه؟ یعنی این فرمان برداری از خدای متعال چه ضمانت اجرایی داره؟ میگه معاد ضمانت اجراش هست، قیامت ضمانت اجراش هست. یعنی مقام فرمان دهنده میتواند به ما پاداش بدهد و میتواند ما رو عقاب بکند. اگر دست در دست خدا گذاشتیم، سعادتمند هستیم، عاقبت به خیر میشیم. ببینید یکی از صحنه های زیبایی که در تاریخ اسلام، در صدر اسلام اتفاق افتاد، اون صحنه ایه که کافران و مشرکان میان سراغ رسول الله صلی الله علیه و آله، پیشنهاد معامله دارن، به حضرت میگن که شما بیا بعضی از ارزش های ما رو بپذیر، یه مدت طبق اصول ما عمل بکن، یه سال مثلا مثل ما باش، ما هم میپذیریم بیاییم یه مدت ارزش‌های شما رو بپذیریم. البته پیشنهادات مختلفیه، در نوبت‌های مختلف هم اتفاق افتاده. در یک مرحله گفتن که شما لااقل این بت‌های اصلی ما رو بپذیر. ببینید این سوره مبارکه برای این نازل شد دیگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تا آخر ببینید آخرین جمله‌ای که در این سوره هست چیه؟ لکم دینکم و لی دین. ما انسان بدون دین در دنیا نداریم. یعنی چی انسان بدون دین در دنیا نداریم؟ یعنی انسانی نداریم که در منظومه اطاعت قرار نگرفته باشه. فقط بحث اینه که از کی داره اطاعت میکنه. اگه از خدا داره اطاعت میکنه میشه انسان توحیدی، اگر از طاغوت و شیطانها داره اطاعت میکنه میشه انسان مشرک، کافر، طاغوتی و الی آخر. این لکم دینکم ولی دین مال فقط صدر اسلام نبوده که، مال الان هم هست، مال امروز هم هست، مال آینده هم هست، مال همیشه تاریخه. یعنی ما یک نظاماتی داریم که در قرآن کریم میگه وقتی که دین تجلی عینی پیدا میکنه تبدیل به ملت میشه. ملت ابیکم ابراهیم، این اصطلاح ملت در جاهای مختلف در قرآن کریم به کار رفته. میگه که لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، یعنی اینها از شما راضی نمیشن مگر اینکه شما اون نظامات اجتماعی اینها رو بپذیرید، نظامات سیاسی اینها رو بپذیرید، نظامات اقتصادی اینها رو بپذیرید. بنابراین این تعبیری که مقام معظم رهبری دارن که ما از تقلید بپرهیزیم، از شاگردی مادام العمر در نزد غربیان بپرهیزیم. بالاخره شاگردی کردید، خیلی خوب، حالا بیاییم استاد باشیم دیگه، خودمون هم تولید دانش بکنیم، خودمون تولید علم بکنیم، حوزه ما، دانشگاه ما، اینها روی پای خودشون بیستن، مسائل ایران رو و مسائل جهان اسلام رو و مسائل جهان رو به عنوان موضوعات پژوهشی خودشون در نظر بگیرن، در دستور کار قرار بدن و برای اینها راه حل پیدا بکنن. یعنی یک رویکرد مسئله محور در عرصه تولید علم و پژوهش. بنابراین دین سازه اولش اون مقام دستور دهنده است. الف به ب دستور میدهد تا به این دستورات رو اطاعت بکنه و با اطاعت از دستورات، پیروی دستورات، به مقام جیم برسد، به نتیجه جیم برسد. ما میگیم اگر کسی مؤمن باشد، ایمان به غیب داشته باشه، خب قائل به عوالم مختلفه دیگه، در این دنیا هم بهتر کار خواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه دنیا رو مزرعه آخرت میدونه. یکی از ساحت‌هایی که این سازه، یعنی این سازه فرمانبرداری به نام دین با عنصر حامی، حامی ما خداست، دستور دهنده خداست، عنصر پیرو که مؤمنان هستند، عنصر هدف که لقای الهی میشه، از خدا و دستورات خدا و قوانین خدا اطاعت میکنیم، نظامات اجتماعیمون رو بر اساس علم و دین توحیدی بنا می کنیم تا به توسعه همه جانبه، به پیشرفت حقیقی و به سعادت دنیا و آخرت برسیم. این در گرو همکاری و همافزایی نهاد علم و دین در ایران هست، در گرو همکاری حوزه و دانشگاه، نه اینکه یکی نهاد علم یکی نهاد دین، منظور من این نیست. یعنی حوزه که متکفل دین هست نهاد علم هم باشه، نهاد دانش هم باشه، نهاد تولید معرفت روشمند و توحیدی باشه، و دانشگاه نهاد دین هم باشه. یعنی رویکردها بشه رویکردهای همافزایانه، همگرایانه و در جهت نیل به تمدن اسلامی. اون چیزی که میتونه موتور محرک این حرکت باشه با بهره‌گیری از محرک‌های معرفتی و محرک‌های انگیزشی. محرک‌های معرفتی مبتنی بر عقل و وحی و تجارب و دستاوردهای تجربی بشر و شهود و محرکهای انگیزشی با عفت و شجاعت و حکمت و بصیرت ناشی از تقدم ارزشهای الهی بر ارزشهای مادی. این میتونه تحقق بخش شعار لکم دینکم ولی دین باشه، لکم معرفتکم ولی معرفتی باشه. علم شما علم ما، معرفت ما معرفت شما، اخلاق، هر سیستمی که ما نیاز داریم، هر معرفتی که احتیاج داریم، هر حکمتی که احتیاج داریم، اون وقت این رو تحویل حکمرانی متعالی میدیم، با نیروهایی که ساختیم، با کارگزارانی که تربیت شدن، با مردمی که بینش و معرفتشون تقویت شده. حکمرانی متعالی که برخواسته از خانشی توحیدی از علم، خانشی توحیدی و تمدنی از نهاد تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش، خانشی توحیدی از تربیت کارگزاران، سازوکاری توحیدی برای تربیت کارگزاران متعله و متعالی باشه. این حکمرانی توحیدی هست و این حکمرانی متعالی هست که به عنوان خروجی اصلی حوزه و دانشگاه میتونه در خدمت جامعه ایران قرار بگیره و بلکه فراتر از ایران، ضمن جامعه پردازی توحیدی ما رو کمک بکنه تا به اون چیزی که ازش با عنوان تمدن نوین اسلامی یاد میشه به اون سمت بریم و به اون نائل بیاییم. یکی از آیات جامع قرآن کریم به این بحث اشاره داره. بحثش اینه، میفرماید که اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیما ملت ابراهیم حنیفا. فرمایش رسول الله آیه قرآنه، ولی زبان حالش و سخن در زبان رسول الله داره میاد که خدای من مرا هدایت کرده است به صراط مستقیم، به استراتژی درست، به مسیر درست. این مسیر درست چیه؟ دین قیم هست، محرک ها الهی، حرکت الهی، متحرک الهی، مبدأ توحیدی، مقصد هم توحیدی، همه چی توحیدی، زمان، مکان، مسیر، مسافت، همه داره با هدایت الهی طی میشه. دینن قیما، این یک دین پایدار هست. ملت ابراهیم حنیفا، وقتی که تجلی هم پیدا میکنه، تجلیش میشه اون جامعه ابراهیمی، جامعه بتشکن، دولت ابراهیمی، دولت بتشکن، دانشگاه ابراهیمی، یعنی دانشگاهی که بتشکن، یعنی دانشگاهی که در خدمت تقلید از دیگران نیست، بلکه خودش اجتهاد میکنه، تولید میکنه. حوزه‌ای که تقلید نمیکنه، حوزه‌ای که خودش اجتهاد میکنه و معرفت رو تولید میکنه. و آیه دیگری که باز جزء آیاتی هست که در این بحث ما رو کمک میکنه، اقیم الدین هست. خدای متعال به ما، به همه ما، چون خطابش جمعه، دستور داده که اقیم الدین، دین را برپا بدارید. اگر ما بخوایم دین رو برپا بداریم چیکار باید بکنیم؟ یعنی باید نظامات دین رو در سطح فرد و جامعه و دولت و نظامات مختلفش رو برپا بداریم دیگه. این بدون معرفت ممکن نیست. هم محرک‌های معرفتی صحیح مبتنی بر عقل و وحی و تجربه میخواد و هم محرک‌های انگیزشی توحیدی میخواد. محرک‌های انگیزشی که درشون آنچه خدا گفته است بر آنچه نفس ما میگوید مقدم دانسته بشه و مقدم بشه. این که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود امرت لأعدل بینکم، یا در آیه دیگه میفرماد قل امر ربی بالقسط، یعنی تحقق عدالت به عنوان فلسفه ارسال رسول، لیقوم الناس بالقسط، که جزء توصیه های مقام معظم رهبری در همین بیانیه گام دوم هم هست. کی ما میتونیم عدالت رو در ساحت ساختارها، در ساحت قوانین، در ساحت رفتارها، در ساحت کارگزاران، در ساحت نظامات اجرا کنیم. وقتی که هم به لحاظ محرک‌های معرفتی حوزه و دانشگاه ما دانش مورد نیاز رو با جهتگیری توحیدی تولید بکنن و هم وقتی که محرک‌های انگیزشی ما توحیدی بشن، یعنی عدالتی که ما میگیم عدالت سوسیالیستی که نیست، عدالت برخواسته از توحیده، عدالت متکی به معاده، عدالت متکی به نبوت و امامت و ولایت و رهبری الهی هست. من از تصدی عذرخواهی میکنم، تلاش من این بود که این نکته رو عرض بکنم که با توجه به مفهوم سازعی دین به یک سازعی میرسیم که اون سازع ما رو هم وصل میکنه به حوزه محرک‌های معرفتی، هم ما رو وصل میکنه به حوزه محرک‌های انگیزشی. هر دو محرک رو، هم محرک‌های معرفتی رو هم محرک‌های انگیزشی رو برای ما توحیدی میکنه، میگه باید توحید برشون حاکم باشه تا از این مسیر و به کمک حکمرانی توحیدی و متعالی که انشالله روز به روز بهش نزدیکتر میشیم بتونیم نائل بشیم به عدالت و قسط توحیدی و نهایتاً از این طریق دنیا و آخرت خودمون رو انشالله بسازیم، که خدای متعال فرمود در روز قدیر: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من اسلام رو به عنوان دین شما پسند کردم. اسلام جوهرش و اون دال مرکزیش اینه که ما تسلیم خدای متعال باشیم، هرچه خدا میگه انجام بدید بگیم چشم. اگر این عنصر رو درست کردیم، فقط تسلیم خدای متعال شدیم، باید بدانیم که از همه چیز و همه کس دیگه آزاد هستیم. در درون خودمون از هواهای نفسانی آزاد میشه یک انسان موحد، میشه یک انسان عاقل، خردمند، توحیدی، و در جامعه هم و در سیاست هم و در اقتصاد هم از شر شرک، از شر طاغوت و از شر استبداد و استکبار خلاص میشیم، همونطور که ملت ایران، ملت عزیز ایران، ملت شریف ایران با انقلاب اسلامی وارد یک عرصه نوینی شد و یک راه و مسیر جدیدی رو پیش پای جهانیان گذاشت به عنوان مسیر توحید. نه سوسیالیسم، نه لیبرالیسم، نه کاپیتالیسم، نه مارکسیسم، هیچ، مسیر جدید، همونطور که در بیانیه گام دوم هم به خوبی ترسیم شده. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده از موحدان واقعی باشیم. روز به روز انشاءالله بیشتر با قرآن و معارف اهل بیت آشنا بشیم، روز به روز بیشتر موفق بشیم در دانشگاه هامون، در حوزه هامون اساتید ما توفیقات بیشتری پیدا کنن، همونجور که عرصه های مختلفی رو مثل شهید فخری زاده عزیز و دیگر شهدای دانشمند ما عرصه های جدیدی از علم و دانش رو به روی ما باز کردند و الحمدلله بن‌بست های زیادی رو شکستند و باعث سرافرازی ملت ایران شدند، باز هم ما با کمک دانشمندانمون روز به روز انشالله قله های دیگری از قله های علم رو فتح بکنیم و انشاءالله روزی بشه که مجددن مثل گذشته هایی که ملت ایران جز ملت های سرفراز و تمدن آفرین بوده، باز هم در جایگاه شایسته خودش انشاءالله ملت ما قرار بگیره و تمدن نوین اسلامی رو با روی کرده به خدمت به همه بشریت انشاءالله و با روی کرده مبارزه با ظلم و ستم و سلطه انشاءالله شکل بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوق‌العاده متشکرم از استماعی که فرمودید و خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو داد، هم محضر شما عزیزان باشیم، هم محضر استاد بزرگوار استاد گلشنی عزیز. فوق‌العاده متشکرم، انشاءالله که در قم نائب‌الزیاره شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.